می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. درود به شما همراهان ارجمند، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. درباره تصحیح کتب کهن و دلایل اهمیت آنها و دشواری‌های موجود در این کار برخی سخنانی گفتند. امروز برنامه را به این موضوع اختصاص داده ایم. کتاب مجمل و تواریخ والقصص در قرن ششم تألیف شده است. مؤلف این اثر شناخته شده نیست، اما مشخص است که نویسنده اهل همدان بوده است. صحبت‌های دکتر علی اکبر نحوی را در این باره می‌شنوید.
ایرانیان از جمله ملدی هستند که به رغم داشتن سنت تاریخ نگاری، فواصل ممتدی از تاریخ آنان را باید از منابعی که به زبانهای غیر ایرانی نوشته شده اند به دست آورد. تاریخ گذشته های دور ایران را باید عمدتاً از منابع یونانی و رومی حاصل کرد و تاریخ قرنهای نخستین اسلامی را از منابعی به زبان عربی. از میانه قرن چهارم با ترجمه تاریخ طبری به زبان فارسی، سنت تاریخ نگاری به این زبان نیز آغاز گردید و در قرنها بعد به شکوفایی و آفرینش آثار بی همتایی چون جامع التواریخ انجامید. یکی از این آثار که حاوی اطلاعات بسیار ارزشمند و گاه یگانه درباره تاریخ ایران است، مجمل التواریخ والقصص است که در نواحی غربی ایران تألیف شده. مؤلف که به قول خودش اهل خواندن و مشافهه بوده، روزی در مجلسی که سخن از پادشاهان عجم و سیر ایشان می‌رفته، طرف پرسش یکی از بزرگان اسدآباد قرار می‌گیرد و آن پرسش محرک او در نگارش مجمل التواریخ می‌شود و کار تألیف آن را در سال 520 آغاز می‌کند. در مجمل التواریخ نخستین چیزی که جلب نظر می‌کند کثرت منابعی است که نویسنده از آنها استفاده کرده و خوشبختانه از اغلب آنها به اسم و رسم نام برده است. اصولا کتابشناسی منابع بخش جدای ناپذیر از پژوهش‌های مورخان دوران اسلامی بود و میزان دانشوری و درجه علمی آنان به شمار می‌رفت. مؤلف ما نیز که به این موضوع آگاه است، در آغاز کتاب می‌گوید غالب ظن من آن است که اندر مطالعت بسیاری کتاب‌ها جدی تمام نموده‌ام و احتیاطی بلیغ اندر آن به جای آورده تا به مقصود رسیدن از اخبار ملوک عجم و آنچه نوشته شد به جز آن نیست که خوانده‌ام و ملتمس آن است که چون خوانندگان در آن خطایی شناسند و نامعقولی، مؤلف را بدان معذور دارند که الا از اقاویل متقدمان نباید شناخت و بر خداوندان عقل پوشیده نماند که اگرچه از کتاب‌ها نقل کرده شده است، چه مایه رنج کشیده ایم اندر این تألیف. کثرت منابع ناچار موجب اختلاف در روایات می شود. از این رو نویسنده در آغاز کتاب فصلی را به تواریخ و اختلاف که اندر آن رود اختصاص داده است تا پیش از ورود به متن کتاب، خواننده را از روایات ناسازگار که در ضمن تواریخ ملت ها می آورد آگاه کند. وی این ناهماهنگی‌ها را ناشی از ترجمه اخبار ملتی از زبانی به زبان دیگر و سهو کاتبان و اشتباه در محاسبه تاریخ‌های قمری و شمسی در خصوص سال‌های پادشاهی فرمانروایان دانسته است. کتاب در 25 باب تنظیم و برخی از باب‌ها به فراخور مطالب به چندین فصل تقسیم شده است. نظم کتاب به روش تاریخ نگاری دودمانی است که سنتی قدیم و متأثر از تاریخ نگاری ایرانیان است که تاریخ را بر حسب دوران حاکمیت فرمان روایان تقسیم می کردن. تاریخ ایران باستان از باب دوم با حوادث عصر کیومرث آغاز و به فروپاشی حکومت ساسانیان در باب دهم ختم می شود. ترتیب فرمان روایان مانند دیگر تاریخنامه های قدیم از قبیل اخبار التبال و تاریخ طبری است. اما آنچه مجمل و تواریخ را در این بخش از دیگر تواریخ متمایز می سازد، انبوه روایاتی است که نویسنده از منابع گوناگون گردآوری و به روشی مطلوب با روایات ملی ایران مانند آنچه در شاهنامه آمده تلفیق کرده است. اثر درخشان فردوسی موجب شده بود که بسیاری از این داستانها که به قول مؤلف از شعبه های شاهنامه بوده اند به دست فراموشی سپرده شوند و حتی داستانهایی که به گواهی دستنویس های فراوان آنها از مقبولیتی برخوردار بوده اند متنهایی جدا مانده از روایات ملی ایران شوند و هیچگاه مورد اعتنای مورخان قرار نگیرند. نویسنده در توضیح روش خود میگوید ما خواستیم که تاریخ شاهان عجم و نسب و رفتار و سیرت ایشان در این کتاب علی‌الولا جمع کنیم بر سبیل اختصار از آنچه خوانده ایم در شاهنامه فردوسی که اصل است و کتابهای دیگر که شعبه های آن است و دیگر حکما نظم کرده اند، چون گرشاسب‌نامه و فرامرزنامه و اخبار بهمن و قصه کوش پیلدندان و از نصر ابوالمؤید البلخی چون اخبار نریمان و سام و کیقوباد و افراسیاب و لهراسب و کیشکن و آنچه در تاریخ جریر یافتیم و سیر الملوک از گفتار و روایت ابن المقفع و مجموعه حمزت ابن الحسن الاصفهانی حمزه اصفهانی. چون شاهنامه ابوالمؤید در دست نیست معلوم نمیتوان کرد که در این فصلها منابع مؤلف با آنچه یاد کرده محدود میشود و یا از منابع دیگر نیست سود جسته است. این نکته گفتنی است که منظور نویسنده از سیر الملوک از گفتار و روایت ابن المقفع همان کتابی است که به همت مرحوم استاد دانشپژوه زیر عنوان نهایت العرب فی تاریخ الفرس و العرب به چاپ رسید. مؤلف از این کتاب مکرر در تضاعیف مجمل التواریخ استفاده کرده و گاه مطالب از آن نقل می‌کند که در نسخه چاپی نیست و پیداست که متن کامل‌تر از آنچه به چاپ رسیده در اختیار داشته است. مایه تأسف است که مؤلف هنگام اقتباس از شاهنامه ابوالمؤید بیشتر به رؤوس روایات اکتفا و از نقل مستقیم از آن کتاب جز در یکی دو مورد خودداری کرده است. به همه حال روایات او در این بخش به کلی متمایز از اخباری است که از رهگذر دیگر منابع در دست داریم. برای نمونه در پادشاهی افریدون میگوید چون از ضحاک پرداخته شد گرشاسب و نریمان را به ترکستان فرستاد و کاوه سپاهانی را به روم تا پادشاهی بر وی راست کردند و گرشاسب بعد از این به مغرب رفت به طنجه چون باز آمد بمرد و فریدون قارن کاوه را به چین فرستاد تا کوش پیلدندان را بگرفت. بعد از آن به مازندران مغرب رفت و کروز شاه ایشان را بگرفت و بعد از آن نریمان را به هندوستان فرستاد تا پسر رای هندوان را بگرفت که آسی شده بود و باز صلح کردن و دیگر بار نریمان را به حرب ملک روم فرستاد تا او را بکشت و بت‌پرستی از روم برداشت. چون باز آمد بعد مدتی نریمان گرشاسب را ناگاه به حصار سرکاوند سنگی بر سر زدند خفته و بکشتند. از این پس جهان بر پسران بخشید. در اینجا روایت از کوشنامه را زمینه کرده و سپس داستان را به روایت شاهنامه پیوند داده است. همچنین از آنچه درباره جمشید آورده که بعضی نکات آن در گرشاسنامه نیز هست، ولی بیگمان وی از متنی کهن که به احتمال قوی همون شاهنامه ابوالمؤید است مطالب خود را برگرفته، چنان که در پایان داستان میگوید و دیگر فرزندان بوده ان جمشید را ولی که ذکری نگفته است. ظاهرا فاعل نگفته است ابوالمؤید بلخی است. سالهای پادشاهی اشکانیان در منابع تاریخی بسیار آشفته است، لذا نویسنده مجمل فقط به یک روایت از بهرام موبد که از راویان حمزه اصفهانی در سنی ملوک الارض و الانبیا بوده اکتفا کرده است. در بخش تاریخ ساسانیان مأخذ عمده نویسنده تاریخ طبری و تاریخ حمزه اصفهانی بوده. با این حال گاه به روایات یگانه نیز برمی‌خوریم که در دیگر منابع تاریخی یافت نمی‌شوند. مانند گزارشی از حوادث عصر شاپور ذوالاکتاف و خسرو پرویز که از کتاب ناشناخته به نام پیروزنامه نقل کرده. همچنین اخباری از کتابهای مفقود شده و یا ناشناخته مانند کتاب الحمدان نوشته عبدالرحمن حمدانی، تاریخ اصفهان نوشته حمزه اصفهانی، عجایب الدنیا، اسکندرنامه که با اسکندرنامه های در دسترس متفاوت بوده. نویسنده باب 11 هم از مجلد تواریخ را به نسب ترکان از هر بطن و جسم و ذکر ایشان در حدود مشرق اختصاص داده و روایت افسانه آمیز درباره ترکان و نیز چینیان و روسها که آنها را از نسل ترکان دانسته نقل می‌کند. وی هر یک از این اقوام را از فرزندان یافس ابن نوح قلم داد و اخبار آنان را زیل عناوینی مانند چین ابن یافس، ترک ابن یافس، خزر ابن یافس و مانند این نقل کرده است.
بخش دوم صحبت‌های دکتر علی اکبر نحوی را در این باره می‌شنویم.
معلوم نیست چرا نویسنده در این فصل درباره مأخذ خود سکوت کرده و فقط به عباراتی چون چنین خوانده‌ام، چنین خواندم، نوشته چنین یافتم بسنده می کند. اما به قرینه پیداست که کتابی مفصل پیش چشم داشته و چنان که روش اوست مطالبی را از آن انتخاب کرده. به یک بار می گوید پس چون ترک بمرد پسرانش از جهت پادشاهی در هم افتادند و کینه ها در افتاد، چنان که در کتاب اصل شهر دارد. متاسفانه بیش از این از مأخذ خود اطلاعی به دست نمی دهد. قسمتی از مطالب این فصل از مجمل التواریخ بی‌شباهت به تاریخ ترکان مندرج در زین الاخبار گردیزی نیست و عباراتی از این دو کتاب گاه در لفظ و سیاق سخن به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در عین حال اختلاف فراوان میان این دو گزارش مانع از آن می‌شود که تاریخ گردیزی را مأخذ مؤلف مجمل التواریخ بدانیم. گردیزی در بخش تاریخ ترکان از سه کتاب به عنوان مأخذ خود یاد کرده، یکی ربع الدنیا نوشته ابن المقفع و دیگری اخبار ابن خرداده و نیز یکی از کتاب‌های ابوزید حکیم. از این کتاب‌ها اطلاعات اندکی در دست است. در اینکه ابن مقفع کتابی در جغرافیا داشته تردیدی نیست، هرچند در فهرست مؤلفات او از چنین کتابی یاد نشده است، ولی در صحت انتساب این کتاب به او تردید نمی‌توان کرد، زیرا مقدسی نیز در البت و تاریخ مطالبی در جغرافیای حجاز از ابن مقفع نقل کرده است که گویا همین ربع الدنیا مأخذ او بوده. منظور گردیزی از اخبار ابن خرداد بنیز به احتمال قوی کتاب الکبیر فی التاریخ او مقصود است که مسعودی در دیباچه مروج الذهب آن را ستوده و از همه کتاب‌ها جامع‌تر و منظم‌تر و پرمایه‌تر دانسته است. منظور گردیزی از ابوزید حکیم نیز بیگمان ابوزید احمد ابن سهل بلخی و کتاب صور العقادیم اوست. البته بسیار بعید است که مؤلف ما از این کتاب‌ها استفاده کرده باشد. احتمالاً به کتابی در دست داشته که کتاب‌های این دانشمندان از مأخذ او بوده است. در اصل تألیف مجمل التواریخ هنوز زمینه برای نوشتن کتاب‌های چون جامع التواریخ فراهم نشده بود. افق دید مورخان ایرانی در آن دوران به تاریخ ایران و ترکان و روم و بنی اسرائیل و بطلم یوسان مصر محدود بود. باید مدتی می‌گذشت تا با هجوم مغولان و تشکیل دولت وسیعی که از چین تا شامات کشیده شده بود، نگاه مورخان ایرانی نیز از محدوده سابق و ذکر به مناطق دیگر متوجه شود و کتاب بی همتایی چون جامع التواریخ نوشته شود. مورخان دوران اسلامی مانند طبری کار خود را به تاریخ ایرانی و مسیحی و یهودی محدود ساخته بودند و کمتر عنایتی به سرگذشت ملل دیگر داشتند. تنها مسعودی در مروج الذهب و حمزه اصفهانی در سن ملوک الارض و الانبیا به رومیان و قبطیان و یونانیان نیز توجه کرده اند. اگر مورخ مانند یعقوبی به یونانیان نیز توجه کرده، فقط به دستاوردهای عقلی و موفقیت‌های فکری آنان پرداخته است، نه تاریخ آنان. همچنین از وضع تاریخ هند، سالبی در قررسیر می‌گوید شرح تاریخ شاهان هندی کاری مشکل بر غیر ممکن است، زیرا منابع و مراجع از تاریخ آنان یاد نمی کند. لذا او منتخبی از کتاب البدء و تاریخ مطهر مقدسی را در باب ادیان و عادات و قوانین هندیان آورده و می گوید که سخن از این امور به سان سخن گفتر از شاهان آنان است. اما مجمل التواریخ نخستین کتاب فارسی است که متضمن گزارشی مجمل از تاریخ هندوستان است. مؤلف ما باب 12 از کتاب خود را به ذکر پادشاهان هندوان و نسب آنان از آنچه به ما رسیده است قرار داده و نخست هندیان را از فرزندان هام ابن نوح برشمرده و سپس می افزاید اما کتابی دیدم قدیم از آن هندوان که ابو صالح ابن شعیب ابن جامع از زبان هندوانی به تازی ترجمه کرده بود و ابوالحسن علی ابن محمد الجیلی خازن دارالکتب جرجان در سنه 1740 آن را به پارسی کرده بود از بحر سپهبدی از آن دیلمان و کتاب به خط ناقل بود بدین تاریخ و چنان که عادت هندوانه است، حکمت هندوانه است، سخنها به زبان ددگان و مرغان گفتن برسان کلیل و دمنه در این کتاب بسیار آورده است و من اصل پادشاهان و قصه مختصر اندر آوردم زیرا که هیچ جای دیگر نیست. کتاب بسیار با ارزشی که ایشون مختصری از آن رو در همین کتابش نقد کرده ولی متاسفانه نامش رو ذکر نمی کنه و ما نمی دونم دقیقا این چه کتابی بوده، اما یکی از حکایات آن از مهابهارات سرچشمه گرفته بوده است. رینو فرانسوی که این فصل از کتاب مجمل التواریخ را به فرانسه ترجمه کرده و همراه با متن فارسی آن در کتابی به چاپ رسانیده است میگوید اصل سانسکریت این کتاب هم شناخته نیست. جالب آن که خلاف رسم برخی از تاریخ نگاران دوران اسلامی که برخی از داستانها و شخصیتهای ملی ایران را به با روایات و اساطیر سامی تطبیق داده و یا همزمانی قائل شده اند، مثلا ظهور حضرت موسی را در عهد منوچهر نوشتند و یا کیکاووس را همان نمرود دانستند، پردازنده آن کتاب همین عمل را با روایات هندی کرده بوده است. چنانکه در پادشاهی سوناق میگوید در عهد پادشاهی او بهمن پسر اسفندیار به هندوستان لشکر کشید و شهرهایی را در آنجا بنا کرد و به ایران بازگشت و در همین هنگام گشتاسپ درگذشت و پادشاهی به بهمن رسید. مؤلف مجمل می‌افزاید این روایت اندر این کتاب یافتم و هیچ جای دیگر نخواندم و مادر بهمن گوید از ترکان بوده است. مؤلف مجمل پس از به پایان بردن تاریخ همسایگان شرقی ایران به غرب ایران روی آورده، در بابهای 13 تا 16 کتاب درباره پادشاهان یونان و روم و قبطیان و بنی اسرائیل سخن گفته است. در گفتار او در این بابها چیزی تازگی ندارد و همه مطالب خود را از تاریخ حمزه اصفهانی برداشته و برخی روایات را به کمک تاریخ طبری کاملتر کرده است. ارزشمندی این فصلها در قطعه است که مؤلف از کتاب همدان نقل می کند که امروز در دست نیست. باب 17 کتاب در شرح نسب و ملوک عرب هاست که در 5 فصل تدوین شده است و باب 18 نیز اندر تاریخ پیغامبران است. این 2 فصل نیز تلفیقی از مطالب تاریخ حمزه اصفهانی، تاریخ بلعمی، المعارف ابن قتیبه و تاج و تراجم شهفور اسفرایه نیست. در این حال در این فصلها مطالبی هم هست که مآخذ آنها معلوم نیست. مؤلف مجمل از باب 19 وارد تاریخ اسلام می شود که طولانی ترین باب این کتاب است و در 6 فصل تنظیم شده و با مولود پیامبر اکرم صلوات الله علیه آغاز و به خلافت امام حسن علیه السلام ختم می شود. سپس حوادث عصر بنی امیه و بنی عباس زیر نام هر یک از خلفا به تفصیل تمام تا زمان مسترشد که نویسنده می زیسته نقل می شود. مطالب این باب عمدتاً اقتباسی از تاریخ طبری، تاریخ حمزه اصفهانی، تاریخ یعقوبی، شرف النبی خرگوشی، ریاض الانس، عقلاء الانس همدانی، سیر الملوک و المعارف ابن قتیبه است. ارزش این بخش از کتاب در آنجاست که نویسنده اخباری از کتاب مفقود شده تاریخ حمزه، تاریخ اصفهان، نوشته حمزه اصفهانی نقل کرده و از جمله 2 عهدنامه از آن کتاب می آورد که یکی را به دستور پیامبر اکرم برای سلمان فارسی نوشته بودند و دیگر عهدنامه‌ای به نسبه بلند که امیرالمومنین علیه السلام برای ماهاذر پسر فرخ برادرزاده سلمان فارسی نوشته بوده است. در دستنویس‌های مجمل عهدنامه امیرالمومنین به شدت تحریف شده، اما خوشبختانه نسخه از آن را به شیخ اصفهانی در کتاب طبقات المحدثین به اصفهان و الواردین علیها آورده که به کمک آن میتوان عهدنامه را تصحیح کرد. همچنین ارزش این فصل کتاب در نقل قولی است که نویسنده از تاریخ اصفهان نوشته علی ابن حمزه کرده است. این علی ابن حمزه از نوادگان برادر ابو مسلم خراسانی و نام کتابش به گفته یاقوت قلائد الشرف فی مفاخر اصفهان بوده است. یاقوت میگوید کتاب کوچک در کمتر از 30 ورق و آمیخته به نظم و نثر بود. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تنها کتابی که از قلائد الشرف مطلبی را نقد کرده همین مجمد التواریخ است. فصل 20 کتاب در تاریخ و ذکر نسب ملوک و سلاطین اندر عهد خلفا و مشتمل بر تاریخ آل سامان و آل بویه و آل سبکتکین و آل سلجوق است. نویسنده سامانیان را به اختصار تمام معرفی کرده، ولی به هنگام سخن از آل بویه به تفصیل گراییده و گزارشی مفید درباره این خاندان به دست داده است. با آنکه راجع به آل بویه کتب معتبر و مفصلی چون تجارب الامم و ذیل آن را در دست داریم، باز در مجمل التواریخ اخباری هست که در این منابع یافت نمی شود، مثل آنچه نویسنده درباره کردان برزیکان و گورانی که در نواحی غربی ایران در حدود همدان و اسدآباد از قدرتی برخوردار بودند بیان داشته است. ظاهرا بخشی از این مطالب افواهی بوده و از طریق اجداد مؤلف به او رسیده بوده و بخشی دیگر را نیز از کتاب مفقود شده ابو سعید آبی استخراج کرده بوده است. وی میگوید که و من این تاریخ، یعنی آل بویه، از مجموعه ابو سعید آبی بیرون آوردم که شاهنشاه که مراد مجد الدوله دیلمی است او را به آخر عهد وزارت داده بود و دیگر کتب و احوالها. منظور از مجموعه ابو سعید آبی تاریخ ری اوست که از میان رفته، ولی برخی از نویسندگان دیگر از جمله رافعی قزوینی در التدوین، یاقوت حموی در معجم الادوا و المشترک از آن استفاده کردند. یکی از روش‌های تاریخ نگاری اسلامی به کارگیری جداول به منزله یکی از اشکال ارائه تاریخ است، آنگونه که در آثار الباقیه مشاهده می‌شود. مؤلف ما نیز در کنار شیوه مرسوم خود در بعضی از باب‌های کتاب به فراخور مطالب جدول‌هایی را ارائه داده است و در آنها اطلاعاتی درباره فرمانروایان، اجداد، کنیه و لقب‌های آنان به دست می‌دهد. وی راجع به غزنویان به این بهانه که کتاب‌های چون یمینی و بیهقی نوشته شده‌اند، فقط جدولی را درباره پادشاهان این سلسله ارائه داده است و می‌گوید آن را از املای امیر عمادی محمود ابن الامام سنجری الغزنوی نقل کرده است، که شاید همان امام ابوالقاسم محمد ابن علی عمادی باشد که منهاج سراج نیز در طبقات ناصری از تاریخ مجدول او مطالبی را اقتباس کرده است. از آنجایی که درباره سلجوقیان یک سلسله کتاب‌های مفصل در دست داریم، در مجمل التواریخ مطلب در خور توجه یافت نمی‌شود، مگر اخباری که راجع به سلاجقه غرب ایران خاصه پادشاهان معاصر خود ارائه می‌کند و نیز اشاره‌ای که به منظومه‌ای از امیر معزی در شرح فتوحات سنجر کرده است. وی میگوید و ذکر سیر و فتوح او، یعنی سنجر، امیر و شعرا معزی نظم کرده است. اگر خدای تعالی توفیق دهد خاتمت کتاب بدان بیارایی، وعده‌ای که با آن وفا نشده است. ملک و شعرا در سخن مؤلف تردید کرده و میگوید از امیر معزی جز قصایدی که در مدح سنجر و شرح فتوحات وی گفته شده است شعر دیگری از قبیل قصص و مزدوجات باشد، چنان که از این عبارت به ذهن تبادر می نماید، دیده نشد و در تذکره ها هم ثبت نیامده است. در این که امیر معزی منظومه تاریخی داشته تردیدی نیست. وی در دیوان خود قصیده بلند در ذکر فتوحات سنجر دارد و آخرین فتح او که جنگ با برادرزاده اش محمود ابن محمد ابن ملک شاه است اشاره کرده و در پایان این قصیده از قول خود می گوید کتاب فتح تو سال دگر بپردازد چو بوستانی آراسته به رنگ و نگار، نهال او را نکته و نوادر برگ، درخت او را از حکمت و معانی بار. چون نبرد سنجر با محمود در سال 511 اتفاق افتاد، پس امیر مویزی باید در سال 512 منظومه خود را به پایان برده باشد و نسخه از آن در اختیار مؤلف مجمل بوده و این منظومه هم به سرنوشت کتاب فتوح عنصری که در شرح فتوحات محمود غزنوی بود مبتلا شده و این دومی منظومه تاریخی زبان فارسی نیز از میان رفته است.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
عزیزان، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
دوستان همراه، آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ تماشاگه راز نام داره. شرح و بازخوانی نسخ گوناگون از غزلیات حافظ در اون مایه این برنامه است که در صدای زنده یاد استاد آهی گوش میکنیم.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.